بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چشم واسطه بین انسان و کلیه حقایق مادی عالم، اگر کسی به کتاب‌هایی که درباره خلقت این عضو نوشته شده مراجعه کنه، میبینه، میفهمه که این عضو از شگفتی‌های عظیم آفرینش پروردگار مهربان عالمه. امروز هم همه می دانید که چشم پزشکی یه رشته دانش مستقله که البته دانشمندان اسلامی در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشتن و در کتاب‌های خود در قرن‌های گذشته مسائل مهمی رو در این زمینه مطرح کردن. روایات ما هم به خصوص روایات امام باقر و امام صادق و قبل از روایات آیات قرآن به این زمینه کمک دادن، یعنی زمینه های پیشرفت این علم رو انصافاً باید گفت آیات قرآن و روایات اهل بیت و دانشمندان اسلامی فراهم کردند. قرآن مجید بیش از 50 بار شاید درباره چشم مطلب مطرح کرده. یکیش این آیه است: علم نجعل له عینین. آیا ما برای انسان دو چشم قرار ندادیم؟ از اینکه جداگانه این عضو رو در این آیه شریفه مطرح کرده نشان دهنده عظمت خلقت و جایگاه این نعمت بی‌نظیره که جایگزین هم نداره. کارش اینه که اشیاء رو میبینه و البته برای فهم اشیاء مغز کمک میده، ولی همه واقعیاتی رو که چشم به مغز انتقال میده و یه گنجینه عظیمی از علوم رو در مغز ذخیره میکنه، اون عضوی که میتونه اون گنجینه رو بیان بکنه و انتقال بده زبانه. یعنی اگر زبان کمک چشم نبود، تمام دیدنی های چشم در مغز محبوس میموند، ولی زبان نمیگذاره که این گنجینه عظیم معرفت حبس بمانه، بیان میکنه. یعنی اون کتاب نوشته شده به وسیله چشم رو زبان به صورت گویا بیان میکنه. بنابراین زبان واسطه بین انسان و حقایق عالم آفرینش برای اظهار کردن و برای بیان کردن. و چه نیکوست که این زبان رو انسان در امور مثبت به کار بگیره و حتی در مسائل روزمره و خانوادگی و اجتماعی هم فقط در مسائل مثبت به کار بگیره. یک کار دیگر زبان هم اینه که از گنجینه‌های درون انسان خبر بده، گزارش بده. و روی هم رفته این عضو که هم برای ظاهر کار میکنه و هم برای باطن، باعث شده که میلیون ها کتاب به وجود بیاد و این تمدن عظیم رخ نشون بده. خب اگر زبان نبود، وحی که یک گنجینه عظیم الهی بود و به انبیا از عالم ملکوت انتقال داده شده، میموند و کسی خبر نمیشد. ما ببینیم در قرآن مجید از زبان انبیا عالی ترین مسائل تربیتی، توحیدی، اخلاقی، اجتماعی و حلال و حرام الهی بیان شده. خب این مجموعه کجا بوده؟ این مجموعه ابتدا علم الهی بوده، بعد حالت وحی گرفته، وحی به قلب انبیا انتقال پیدا کرده، زبان اون وحی رو برای مردم بیان کرده و حجت خدا رو بر تمام مردم عالم تمام کرده که روز قیامت کسی نتوان عذر قابل قبولی برای گمراه بودنش، برای زال بودنش، برای مزل بودنش، برای فاسد بودنش به پروردگار عالم ارائه بده. ما در قرآن مجیدم میخونیم که قیامت هیچ عذری رو قبول نمی کنن از کسانی که حق به اونها رسیده باشه. حالا یک کسی هستش که حق واقعا بهش نرسیده، یعنی به دنیا اومده و مرده، صدای 124,000 پیغمبر رو نشنیده، کتابهای آسمانی رو ندیده، صدای ائمه طاهرین رو نشنیده، یک کتاب اخلاقی و تربیتی رو نخونده، یه نصیحت کننده رو ندیده، مطلب درستی از زبان کسی نشنیده. خب میگیم حق به اون نرسیده. این اگر فردای قیامت به پروردگار بگه حق به من نرسید و راستم بگه، این عذرش قابل قبوله. اما کسانی که حق بهشون رسیده و حق رو قبول نکردن و حق رو نپذیرفتن و در برابر حق تکبر کردن، نه، اینا عذرشون قابل قبول نیست. خب یه کار دیگر زبان اینه که الهامات الهیه رو که حالا یا به اولیاء خدا تجلی میکنه یا به مؤمنین واقعی تجلی میکنه یا به دانشمندان و عالمان تجلی میکنه، بیان میکنه و بروز میده. یعنی این مسئولیت بسیار عظیم مثبت بر عهده زبانه، و اگه زبان این الهامات رو انتقال نمیداد، خیلی محرومیت برای بشر بود و بشر از بسیاری از حقایق معنوی مخصوصا بی‌بهره بود. که نوع این الهامات رو من به طور مثال در جلسه قبل عرض کردم، یکی از روشنترین مواردش مربوط به مادر موسی بن عمران بود. اوحینا، اوائل سوره قصص، الى ام موسی ان ارضعیه، بچه‌ای که به دنیا اومده و مأموران فرعون دنبالشن، گزارش ولادتشو بدن و قاتلان بیرحم بیاد این بچه رو بکشن، شما بچه تو شیر بده. این مادر که پیغمبر نبود، جبرئیل هم که بهش نازل نشده بود، حکم شیر دادن و از پروردگار عالم چگونه گرفت؟ با همین حقیقت الهام، با همین واردات ملکوتیه، یعنی خداوند متعال به قلب این مادر الهام کرد که این بچه رو شیر بده. فإذا خفت علیه، اما اگر نگر داشتنش میترسی و مشکل داری، اونم مانعی نداره، القیه فلیم، ببر و او رو در دریا بنداز و برگرد با کمال اطمینان به خونت. انا رادوه الیک، من به تو برش میگردونم و جائلوه من المرسلین و او را از انبیاء خودم قرار میدم. خب این الهام دنبالش ایجاد اطمینانم بود. و الا شما میدونید مادری که به معنای واقعی مادره، چون همه متاسفانه این هویت مادر بودن رو در زمان ما حفظ نکردن. ما هرچی به گذشته برمیگردیم میبینیم شمار مادران در دنیا بیشتر بودن. اونایی که هویت مادر بودن و حفظ کردن بیشتر بودن و این چراغ در بسیاری از مناطق جهان داره رو به خاموشی میره. اونی که هویت مادری رو داره دلش میاد که یه خراش به بدن بچهش بخوره تا برسه به این که با دست خودش عزیزشو، دلبندشو، جیگرگوششو بیاره کنار دریای پرموج نیل، بلندش کنه و پرتش کنه تو امواج آب و با آرامشم برگرد. خب چه حالی به این زن دست داد که این کارو کرد؟ اطمینانی که دنبال الهام پروردگار عالم در قلب این مادر تجلی داد که در هویت مادری نگران نباشه. مادر خیلی موجود با ارزشی. من در مقدمه کتابی خوندم، البته فکر میکنم 45-6 سال قبل، که اون کتابم یه بار چاپ شد، بعد همون زمان جلوشو گرفتن و دیگه نذاشتن چاپ بشه. بعدن 7-8 سال پیش فکر میکنم دوباره این کتابو چاپ کردن. در مقدمه این کتاب مؤلف دانشمندش که من دیده بودمش، استاد بسیار بزرگوار، فرهیخته و عالم و متخصصی بود و صاحب قلم بسیار زیبایی بود، ایشون نوشته بود که یک بار از امپراتور فرانسه، که خب یه چهره بسیار مشهوریه، ناپلئون بناپارت، سوال کردن بهترین کشور در دنیا به نظر تو کدوم کشور؟ میدونید ناپلئون تقریبا معاصر با فتح علی شاه کشور ما بوده. زمانی بوده که اروپا عصر رنسانس رو داشت میگذران و کشورهای اروپایی وارد مسائل صنعتی می شدن و علم به سرعت داشت رشد می کرد. کارخونه های عظیم صنعتی به وجود اومده بود و تقریبا باید ناپلئون می گفت اون کشوری که از نظر صنعت از همه کشورها قوی تره به نظر من بهترین کشور، یکشم کشور خودش فرانسه بود. اما ببینید چه جوابی داد. گفت به نظر من اون کشوری بهترین و بالاترین کشور که مادر در آن فراوان تر باشه. مادر خیلی حرفه، خیلی معنی داره. مادر فراوانتر باشه، یعنی اون خانومی که حافظ و نگهدار دامن، عفت، عصمت، رعایت کننده حقوق همسر، رعایت کننده حقوق فرزندان باشه. مادر هر کشوری بیشتر داره، اون کشور همه کشورها بهتره که در دامن او آدم تربیت بشه، در دامن او انسان تربیت بشه، نه یه موجود زنده شکم و شهوتران و مزاحم مردم. انسان تربیت بشه در دامن اون مادر. هر کشوری از این مادرها بیشتر داره، اون کشور بهترین کشور جهان. خب این چنین مادران کانون مهرن، کانون محبتن، کانون عاطفن، کانون عشقن، کانون فداکاریان. و مادر موسی تمام شرایط مادر بودن رو داشت، اما با چه دلی بچه تازه به دنیا اومده رو برداشت برد انداخت تو رود نیل؟ با قدرت الهام و اطمینانی که بعد الهام پروردگار مهربان عالم به او داد و خداوند به او در اون الهام ضمانت داد، انا رادوه الیک. و این مادر با ایمان باور کرد این الهام الهی رو که بله این بچه بر میگرده به دامنش و پیش خودشم بزرگ میشه. بچه افتاد تو دریا، مادر برگشت، پروردگار عالم در همین سوره قصص میفرماید حرمنا علیه المراضع، زنی که سینه‌اش از شیر پر بود در اطراف دربار فرعون و در دربار فراعون بود، اما ما خوردن شیر رو به این بچه از سینه هر زن شیردهی حرام کردیم. هر خانومی که سینش پر شیر بود، فرعون و همسرش اووردن گفتن به این بچه که گرسنش شیر بده، نگره. خدا قول داده بود من این بچه رو به خودت برمیگردونم، اما با الهام قلبی، با الهام باطنی، با الهام درونی و با اطمینان بعد الهام. خب همه این حقایقو کی برای ما بیان کرده؟ مادر موسی. مادر موسی برای افراد مطمئن خانوادش، به خصوص برای دخترش که خواهر موسی بود بیان کرد، اونا هم برای دیگران بیان کردن، زبان این کارو کرد، این حادثه عظیمو در اختیار قرار داد که برای مردم درس باشه، پند باشه، عبرت باشه، قدرت خدا رو بفهمن، مادری مادر رو بفهمن، ضمانت‌های خدا رو یقین بکنن. زبان اینا دنبال زن شیرده میگشتن، خواهر موسی به یه مأمور گفت من یه زن شیرده سراغ دارم، حالا اونم دعوت کنید، شما که 10 تا زن شیرده رو آوردین و این شیر نخورد، حالا اون یکی رو هم دعوت کن. رفتن دعوتش کردن. کیو؟ مادر خود بچه. که حالا نمیدوننم مادر خود بچه هست. این میدونستن که میکشتن موسی رو. نمیدونن کیه، پدرش کیه، مادرش کیه. اون خانوم اومد. وقتی موسی رو تو آغوش گرفت، موسی شروع کرد به شیر خوردن. باش قرارداد بستن که مایی چقدر بهش بدن، این بچه رو شیر بده. این بچه هم بعدن شد پیغمبر اولوالعزم الهی و کلیم الله. این هم یک مرحله که کار زبان وحی و بیان کنه. الرحمن خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان، علمه البیان. من به زبان انسان یاد دادم گفتارو و اظهار حقایقو و روشن کردن مطالبو. خب این الهام در حیوانات عالمم هست که من وارد بحثش نمیشم. الهام در پرندگان، الهام در چرندگان، الهام در خزندگان، الهام در ماهیان دریا و الهام در انواع حیوانات. موش از پلنگ فرار نمی کن. از کنار پلنگم آروم رد میشه، چون بهش الهام کردن که پلنگ با این هیکلش و با این عظمتش کاری به کار تو نداره. اما یه حیوان کوچیک، چالاک، گاهی به رنگ پلنگ و به قیافه پلنگ به نام گربه، از 40 متری گربه رو میبینه فرار میکنه. هیچ هم ارزیابی نمی کنه که این پلنگ کوچیک نیست. نه، بهش اعلام کردن این پلنگ نیست، این یه حیوان دیگه است، این با تو دشمنه، این اگه گیرت بیاره یه لقمت میکنه. لذا دور که گربه رو میبینه در میره. یادش دادن، الهام بهش کردن دشمنت کیه، دوستت کیه. یه اتفاق عجیبی افتاد. یکی از دانشمندان دلش میخواست همین مسئله الهام در حیواناتو خیلی خوب بفهمه و واقعا براش ثابت بشه که الهامی در این عالم در کار در حیوانات یا نه. اومد دو تا اتاق تاریک آماده کرد، یعنی اتاقا رو پرده پوشوند و شیشه هاشو تار کرد و کاملا تاریک. دو تا هم شیشه آماده کرد، شیشه ای که درش هوا بتونه ببره تو شیشه با سوراخ‌های خیلی ریز. یه موش نر و ماده رو گرفت انداخت تو این شیشه، تو این اتاق. به تناسب وجود موش غذا براشون میریخت تو شیشه. یه عقرب نر و ماده رو توی شیشه دیگه انداخت تو اتاق دومی که اونم 100% تاریک. این دوتا موش نر و ماده تولید مثل کردن، بچه به دنیا آوردن. اون عقربام بچه به دنیا آوردن. موش نر و ماده رو آزاد کرد، رفتن همون موش کوچولو رو گذاشت تو شیشه بمونه. اون دوتا عقرب نر و مادرم آزاد کرد، اون عقرب کوچولو رو گذاشت بمونه. یه 3-4 ماه صبر کرد، به هر دو تو اون تاریکی غذا داد. عقرب حالا ورزیده شده، شده یه عقربی که میبیننش میترسن. اون موش کوچولو هم یه موش طبیعی شده، اومد یه شیشه سومی رو گرفت، اون عقرب رو از تو تاریکی انداخت تو شیشه، تو همون تاریکی دورش رو پارچه پیچید که نور نبینه، اوبر تو این اتاقی که موش تو شیشه بود، درش رو وا کرد، اون موش هم انداخت تو شیشه، درش رو بس، به سرعت اوبر تو روشنایی، نشست به تماشا کردن. اولین بار تو جهان موش عقرب رو میبینه، تا حالا ندیده بود که. اولین باره که عقرب تو این دنیا موشو میبینه. اینا هر دوشون اولین بار بود همدیگر رو میدیدن. به هم حالا خیره شدن که یه مرتبه موش به سرعت خیز برداشت، بند آخر دم عقرب رو با دندونش قیچی کرد، بعدم آروم اومد نشست تو شیشه. یعنی حالا هر کاری دلت میخواد بکن. این الهام الهیه. و خدا تا حالا چجوری حیواناتو حفظ کرده؟ اگر اینا دشمن شناس نبودن که نسل کل حیوانات برچیده شده بود. نبودن که. بودن 45-6 سال پیش یه نوع ماهی رو آورده بودن تهرون، سر بازار به نمایش گذاشته بودن. من از این ماهی خبر داشتم، تو کتابای علمی خونده بودم، من نرفتم ببینم چون میدونستم یه ماهی، یه نوع ماهی در تاریکی دریا زندگی میکنه، نمیاد تو روشنایی، نمیتونه، آفتاب تا عمق دریا نمیتابه، تا یه حدی میتابه، بعدش دیگه نمیره از آب کن بیرون، یعنی توتر نمیره. اون محلی که این نوع ماهی زندگی میکنه کاملا تاریک، کاملا. خب حالا این ماهی گرسنش میشه، خودش هم شکارچیه، میخواد مطابق بدنش غذای مناسب شکار بکنه، ولی همه طرفش تاریک و ظلمت محض، همه طرفش. پروردگار عالم پشت گردنش یه ماده فسفوری آفریده که قبلن یه تسبیح هایی می آوردن، بچه ها می آوردن مدرسه، می آوردن زیر لباس، می گو نگاه کن این تسبیح برق داره، روشن بود تسبیح، تسبیح فسفوری بود، چیز مهمی نبود، ولی فسفور گردن این نوماهی قویه، سرش رو یه خود میاره پایین، کم، وقتی میاره پایین، اون فسفر پشت گردن جلوشو کاملا روشن میکنه و تو روشنایی شروع میکنه حرکت کردن. غذای مخصوص خودشو که یه نوع ماهی دیگه است میبینه، میبلعه. حالا بازم داره تو روشنایی حرکت میکنه. از یه طرف بهش الهام کردن تو تاریکی غذا میخوای، احتیاج به چراغ داری، ما چراغ رو تو گردن خودت ساختیم، برای روشن کردن دست با که نداری کلیتشو بزنی، کلیت تو گردن خودته، یه ذره گردن تو بیار پایین، چراغ روشن میشه. حالا در روشنایی داره میگرده، یه مرتبه یه ماهی، یه نوع ماهی دیگه بهش حمله میکنه، ببلعه او رو. یاد دادن بهش این دشمنته، اگر میخوای لغمش نشی سری گردنتو بیار بالا، میاره بالا، تاریک میشه، راحت فرار میکنه. این الهام الهیه. خوب، اون گنجینه وحی، این گنجینه الهامات همه با زبان اظهار میشه و آشکار میشه. حالا با این بحثی که در این چند شب شنیدید واقعا قدر زبانتون رو بدونید و از این نعمت به بهترین صورت، به پاکترین صورت، با سودمندترین وضع استفاده بکنید و نگذارید این نعمت با اختیار خودتون برای شما آتش ساز بشه در قیامت. یه 3-4 تا روایت ناب هم از اهل بیت عنایت کنید در باره زبان. چقدر این روایت اولی که براتون میخونم با ارزش. این حرفا رو جوونا هیچ فرهنگی در عالم نداره. من بهتون بگم در این 50-60 سالی که با کتاب سر و کار دارم میتونم ادعا بکنم 10% از کتابای فرهنگای دنیا رو تقریبا دیدم. فرهنگ اروپا، آمریکا، هند، روس، افریقا، کتابای تربیتیشون، کتابای علمیشون، کتابای بعضی وقتا کلاسیکشونو، کلمات قصار دانشمندانشونو، به خدا قسم نمونه حرفای اهل بیت در تمام کره زمین پیدا نمیشه. یعنی به این محکمی، به این با ارزشی، به این شکل هدایتگر و راهنما. حدیث از وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام با حرف ان شروع میشه. ان حرف از حروف مشبهتون بالفعل در عربی به معنای یقیننه، به معنی حتمنه، به معنی مسلمنه. تمام این حروفی که در قرآن تو ترجمه ها باید معنی بشه، بی خودی که خدا به کار نگرفته. خیلی ترجمه های قرآن این حروف رو ترجمه نکردن، اشتباه کردن. وقتی یه جا خدا میگه اِنَّ، میخواد به ما بگه مطلبی که دارم میگم یه مطلب مسلمیه با، قطعیه با، یقینیه با، حواس جمع باشه. اِنَّ هَذَا اللِّسَانُ، این زبان، مفتاح و کل خیر و شر، کلید همه خوبی ها و کلید همه زیان ها و ضرر هاست. این درسته یا نه؟ یه خانوم جوانی خودشو نپاییده بود، خانوم نظر بازی بود، بی علت جوونا خدا نظر بازی رو حرام نکرده. علت داره، چون چشم اگر منحرف بشه تولید فساد میشه، آبرو رو به خطر میندازه، خانواده ها رو دچار مشکل میکنه، ازدواج‌های نامناسب و عاقبت به طلاق رسیدن رو ایجاد می‌کنه، جنگ خانوادگی برپا می‌کنه. این خانوم عاشق جوانی شده بود، مسئله ازدواجم در کار نبود. او برای چی؟ نظر دوزی به این جوان کردی که حالا بعد نگاهت قلبت به هوس بیفته و دنبال این جوان بیفتی. جوان اهل خدا بود، خدا رو باور داشت، قیامت رو هم باور داشت. به این خانوم گفت من آماده تسلیم شدن به حرام الهی نیستم. زنا در قرآن اعلام شده حرامه و از گناهانیه که وقتی پروردگار بیان میکنه بلافاصله به کنندش وعده عذاب میده، بلافاصله. آخه یه وقت یه گناهی رو خدا در قرآن مطرح میکنه ولی از عذابش ساکته، ولی بعضی از گناهانی که در قرآن مطرح شده عذابش هم بلا فاصله مطرح شده، یکیش زناست. خیلی هم خداوند نفرت سنگینی رو از زنا اعلام کرده، انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، و در قرآن میگه ولا تقربوا الزنا، نمیگه زنا نکنید، میگه اصل نزدیک این گناه نرین. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی که آلوده به زنا بشه آماده بشه که در کام آتش دوزخ بیفته. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، حالا یه بار یکی این کارو کرده، 30 سال داره گریه میکنه و مناجات میکنه، اظهار پشیمانی میکنه، به کسی هم نگفته، خب این به آمرزش الهی نزدیکه. ولی بعضی آدم های پررویی هن، آدم های حیوانی هن، زنا میکنن و مرتکب این عمل زشت میشن تا پیر بشن و عکار بیفتن، پیرم که میشن آرزو میکنن ای کاش بازم جوان بودن و این عملو داشتن و با این آرزو هم میمیرن و میرن جهنم. جوان ردش کرد، گفت بلایی به سرت بیارم که بینویسن برات. خب اون وقتا تخم مرغ مصنوعی نبود، رب یه دونه تخم مرغ گرفت و کاملا زردش رو جدا کرد و سفیده رو به پیراهن زیر چادرش مالید و سفیده هنوز نرم بود و روشن بود. اومد و این جوان رو در یه کوچه خلوت در آغوش گرفت، گفت یا حاضر شو یا با این وضعی که میبینی لوت میدم. گفت بازم حاضر نیستم، هر کاری دلت میخواد بکن. مچ جوون و رهان نکرد، زمان حکومت امیر المؤمنین، جوان رو برد پیش امیر المؤمنین، گوییم به من حمله کرده، قصد زنا داشته، و یه ذره چادرش رو زد کنار و اون سفیده یه تخمه مرغ که هنوز سفید سفیدم نشده بود، به حالت مثلا سفیده یه اصلی مونده بود نشون داد. جوانم زار زار داشت گریه میکرد. به امیرالمومنین فرمود من فراری بودم، من اهل این کار نبودم، این داستان و این زن خودش ساخته. فرمود هیچ مشکلی نداری بشین، قنبر آب جوش بیار. قنبرم آب جوش آورد، دستور داد در جا آب جوش رو ریختن رو سفیده. خب سفیده که آب جوش دید پخت، نطفه که اونجوری نمیشه، نطفه با آب جوش شسته میشه، ولی سفیده که پخته شد، حضرت در این حال فرمود دو نفر بیان و این سفیده رو از رو لباس بردارن دو تا زن و به من گزارش بدن که این واقعا سفیده تخم مرغ هست یا نه. ببینید چقدر دقت داره امیرالمومنین. گزارش به حضرت دادن که این سفیده تخم مرغ پخته هم شده. به جوان فرمودن شما برو. به عمال حکومت فرمودن زن محکوم به 80 تازیانه است، حد قذف و تهمت به یه انسان پاکه. تهمت به یه انسان پاک. خب بلند شدی بدبخت بیچاره، اومدی پیش منبع علم خدا و با زبانت دروغ به این بزرگی رو سرهم کردی و به خاطر زبانت که در وجود تو کلید ضرر شده بود 80 تا تازیانه خورد. مرض داشتی مگه؟ بعد قرآن میگه اینجور خانوما و اینجور آقایونم در حضور بینندگان تازیانه بزنید که جامعه بترسه از فساد، از آبروریزی. این نهاز لسان مفتاح و کل خیر و شر، کلید هر منفعتی، خیلی عجیبه، و کلید هر خسارتی زبانه. این حرف اصلی امام باقر و اما نصیحت حضرت باقر به ماها. چرا به ماها؟ چون در جمله حضرت داره فین بقی للمؤمن، منافق و کافر و فاسق و بیدین که به حرف حضرت باقر گوش نمیده. حضرت دلش به شما خوشه که مؤمن هستید گوش میدید، به شما داره میفرماید امام باقر فین بقی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی ذهبه و فضته. امام باقر میفرماید چطور طلا و نقرتون رو تو صندوق میذارید و در گاف صندوق رو میبندید و قفل میکنید که کسی دسترسی به طلا و نقرتون پیدا نکنه؟ با زبانتونم مانند طلا و نقره برخورد بکنید، زبانتونم تو گاو صندوق اراده و ایمانتون قرار بدین که دوز بهش نخوره، نبرن زبانتون. این یک روایت. یه روایت هم از وجود مبارک رسول خدا بشنوید. این روایت هم از عجایب روایات زبانه. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان هیچ انسانی پا بر جا نمیشه، محکم نمیشه، استوار نمیشه مگر قلبش پا بر جا بشه، که دیگه شک، تردید، وسوسه، یاوه‌گویی ها، باطل‌گویی ها در قلبش اثر نگذاره. لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. عجیبه. ایمان در وجود انسان پا بر جا نمیشه مگه قلبش پا بر جا بشه که در برابر هجوم وسوسه ها قلب اضطراب پیدا نکنه. خود چی کار بکنیم که قلبمون در مقابل هجوم وسوسه ها اضطراب پیدا نکنه. پیغمبر می‌فرماید ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. اگه دلتون میخواد قلبتون در ایمان استوار بمونه، زبونتون استوار و ثابت نگردید. زبون قاتل قلبه، زبون قاتل ایمانه. زبون قدیما میگفتن سر سبز و زبون سرخ برباد میده. ببینید وقتی آدم وارد دروغ، غیبت، تهمت، فحش و یاوه‌گویی میشه، اینا همه زخم زدن به ایمان قلبه، همه زخم زدن. لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. زبان امام چهارم، نمیدونم الان یادم نیست، داشتن هم مکه برمیگشتن یا داشتن میرفتن مکه، یه دزد قوی هیکل حضرت در یه مسیر تک افتاد از کاروان، به حضرت برخورد، گفتش که چقدر پول داری؟ امام راستشو گفتن، امام چون دروغ نمیگه گفت پولاتو بریز بیرون. امام چهارم هم هرچی پول داشتن، حالا تو کیسه بوده، تو جیبشون بوده، تو خورجین بوده، همه رو ریختن بیرون. دزده گفتش که از این دزدان گردن کلفت بیابونای عرب بود، گفتش که شطورتم بذار برو من، او شطورم مال تو، گل لباساتم درار بده به من. حضرت فرمودن رو پولایی که گفتی چقدر داری؟ که گفتم چقدر دارم همرم دادم به مرکب مسافرتم هم که بهت دادم، این لباس دیگه مال بدنه و خدا بیدار کارته، دیگه لباس منو از بدن در نیار. تا امام چهارم فرمود خدا بیدار کاره، گفت چی میگی آقا، خدا خواب خوابه، بابا مواظب این نوک زبون باش، خب نگو این دو کلمه رو، نه این دروغه. امام چهارم هم رو به پروردگار کرد، عرض کرد خدایا این بندت داره تو خبر میده که تو خوابی، تو خوابی؟ که یه مرتبه یه حیوان درنده قوی از را رسید گوشنه، پنجه زد به این دوزه، تا اومد تکون بخوره تیکه پارش کرد و خوردش و خوناش هم لیسید و یه دنبی برا زین العابدین تکون داد که فرمایش دیگه این ندارید ابن رسول الله، خدا خوابه. اهل گناه فکر میکنن وجود مقدس او خوابه. خب هر حرفی رو به زبان نیار، زبان کلید تمام خسارت هاست، وانکن در خسارت رو وانکن. من برادران از اینایی که اومده بودن کربلا خیلی تعجبم، برام هم حل میشه. حالا میگن شرارت بالا بوده، نمیدونم بیدینی، بالا بوده، شرارت که خیلی جاها تو دنیا بوده، بیدینی هم خیلی جاها هست، اما دیگه چهد که برای ما قابل درک نی. یه نفر رو همین الان تو دنیا بخوان بکشن چقدر اسلحه لازمه؟ یه گلوله. اگه یه گلوله تو قلب یکی بزنن، یه خنجر تو قلب یکی بزنن، یه چاقو تو شکم یکی عمقی بزنن، خب میمیره. یه نفر، با این یه نفر با چند تا اسلحه برخورد کرده بودن، چقدر اسلحه نیاز بوده که بعد 56 سال که خواهر 17 ساعت بعد شهادت ابی عبدالله، حضرت 4 بعد از ظهر شهید شده، زینب کبرا طلوع آفتاب 11 اومده کنار گودال، چی دید؟ چقدر اسلحه به کار برده بودن که باید خواهر اول 3 سوال بکنه؟ میگم من اصلا برام قابل هضم نیست. وایسه با گریه بگه انت اخی، من درست اومدم، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. کنار بدن نشست، حالا میخواد وقت خداحافظی صورت رو ببوسه، سر و بالای نیزه زدن، میخواد بدن رو ببوسه، جای درستی نمونده، کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی چون من گلش نش گفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی. به عزم بوسه لعل لب نهادم، به آنجایی که پیغمبر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت، به تنهایی تن بی سر.